مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا. سلام دوستای جوانه ای عزیز، خوبین، خوشین، سلامتین. من ایلیا فیضی به همراه همکارم سید گلائین علویون با یه برنامه دیگه از برنامه جوانه ها در خدمتتون هستیم و از اینکه ما رو در این 30 دقیقه همراهی میکنین بسیار خوشحال و خرسندیم.
دوستای جوانه ای، ما دقیقا نمیدونیم که شما از کدوم قسمت ایران پهناور و عزیزمون شنونده ما هستین و اینکه آب و هوای منطقه شما به چه صورته، ولی چون که الان تابستون و تو فصل گرما هستیم، اکثر شهرها و استانهای کشورمون هوای نسبتاً گرمی رو تجربه میکنن و مسلمه که با گرم شدن هوا نیازمون به آب هم بیشتر میشه و با توجه به اینکه کشورمون ایران با همه ویژگی‌ها و توانمندی‌های بالایی که داره در خطه خشکی از جهان قرار گرفته، سرانه بارندگی سالانه تو کشورمون کمه. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم در جوانه های امروز با هم در مورد استفاده بهینه آب صحبت کنیم. پس لطفاً در ادامه جوانه ها با ما همراه باشید.
داشتیم در مورد آب و کمبودش در ایران میگفتیم. قبل از هر چیزی برای اینکه به اهمیت این مطلب پی ببریم، باید یادآور بشیم که حیات و زندگی همه موجودات به وجود آب بستگی داره و کمبود این مایه حیاتی زندگیمونو با خطرات زیادی روبرو میکنه. اگه کمی به زمانهای قبل برگردیم، میبینیم زندگی اجتماعی و همه تحولات بعد از اون هم مدیون وجود آب در منطقه‌ای بوده. همین دلایل ما رو بیشتر به استفاده بهینه از این مایه حیاتی تشویق میکنه.
متاسفانه استانها و شهرهایی در کشورمون وجود داره که حتی برای رفع نیازهای اولیه‌شون به شدت دچار مشکلن.
ما قصد نداریم در این برنامه راهکارهای شخصی رو بهتون بگیم، چون مطمئنی نوجوانهای فهیم ایرانی به خوبی راههای درست مصرف کردن رو میدونن، ولی از اونجایی که هر کدوم از ما و شما میتونیم سفیر رواج فرهنگ درست در پیرامونمون باشیم، خواستیم از همینجا و این برنامه شروع کنیم تا این عادت خوب رو جا بندازیم.
حالا بریم تا شنونده ی چند بخش از جوانه ها باشیم. با ما بمونید.
همه دوستداران فرهنگ ایرانی، من کیان تقی‌پور به همراه مامان طاهره یک بار دیگه مهمون خونه‌هاتون شدیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب جوانه ها. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب و خوش باشه. یک بار دیگه من و کیان همراه شدیم با شما عزیزان تا در مورد یکی دیگه از مکانهای تاریخی و زیبای ایران عزیزمون با هم دیگه گفتگو بکنیم. امروز میخواییم در مورد موزه اقوام کردستان با هم دیگه صحبت بکنیم. استان کردستان استانی هستش که دیدنی های بسیار زیادی داره و زیباتر از همه اونها طبیعت زاگرس هستش. اما شاید ندونید که در این استان بناهایی با قدمت 500 سال موجودند که این خودش گواه بر این هستش که این استان تاریخ و تمدنی بسیار غنی و طولانی داره. خب آقا کیان، در مورد موزه اقوام کردستان اطلاعاتی به دست آوردی که با ما و همه شنوندگان در میون بذاری؟
معلومه که دارم.
خب ما منتظر هستیم که بشنویم.
امارات آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم شناسی مردم کرد، از با ارزش‌ترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. این امارت توسط آصف اعظم یا میرزا علی نقی خان لشکرنویس در دوره صفویه احداث شده. موزه مردم شناسی مناطق کردنشین یا خانه کرد بزرگترین موزه مردم شناسی مربوط به یک قوم ایرانی است. مجموعه امارت آصف که حدود 4000 متر مربع عرصه و اعیانی دارد و در زمره خانه های اعیانی مسکونی مورد توجه در معماری مسکن است، در سال 1375 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده.
خب خیلی ممنونم از اطلاعاتی که به من و همه شنوندگان برنامه جوانه ها دادی. امیدوارم که قدر این بناهای تاریخی رو بدونیم، چون فرهنگ و هویت ما در گوشه گوشه این بناها به چشم میخوره.
خدا نگهدار.
جوانه ها رو میشنوید از رادیو فرهنگ.
همونطور که میدونیم درست مصرف نکردن هر چیزی برمیگرده به عادت اشتباهی که در طول سالهای طولانی تو ذهنمون نقش بسته و ساده ترین راه برای عوض کردن هر عادتی دقت و تذکر به موقع به خودمونه. و همونطور که شاید تجربه کرده باشین، بعد از یه مدتی که مدام به خودمون تذکر بدیم، رفتار جدید جایگزین قبلی میشه. دوستای خوبم، یادمون نره آب و خاک و طبیعت منابع ارزشمند الهیه که به صورت امانت به ما داده شده. فراموش نکنیم آب هست ولی خیلی کمه، پس باید در حفظش خیلی کوشا باشیم. حالا بریم تا شنونده یه چند بخش از جوانه ها باشیم.
اینجا جوانه ها، برنامه برای همه بچه‌های ایران زمین.
سلام جوانه های عزیز، من امیررضا یوسف فرد هستم و دوباره اومدم دو تا برنامه دیگه از اپلیکیشن های مناسب کودک و نوجوان به شما بگم. خب اپلیکیشن اول ما اپلیکیشن آرشوانا. آرشوانا یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن های مناسب کودکان مقطع ابتدایی و یک اپلیکیشن آموزشیه. در واقع محتوای اپلیکیشن یاد شده به عنوان نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی ایجاد شده که در کنار انیمیشن های زیبا و جذاب روایت داستانی از مطالب کتاب درسی دارد. خوب است بدانید همه کتاب های دوره ابتدایی به صورت کامل پوشش داده می شوند. علاوه بر این خوب است بدانید که آموزش کاردستی و همچنین زبان انگلیسی نیست برای کودکان در نظر گرفته شده است. برنامه دوم رعنا استوری. رعنا استوری نام برنامه اندروید سرگرم کننده ای است که به پدر مادرها کمک خواهد کرد و مسائل آموزشی را به کودکان 2 تا تا 8 سال به صورت تصویری بیاموزد. قصه هایی که در این اپلیکیشن بیان می شود از منابع معتبر دنیا مخصوص کودکان گردآوری شده است که بچه ها می توانند از محتوای صوتی و تصویری آن نیز نهایت لذت را ببرند. علاوه بر این خوب است بدانید که متن کتاب ها به دو زبان انگلیسی و فارسی برای کودکان نشان داده می شود. خیلی ممنون که امروز با ما همراه بودین. بریم برای برنامه بعدی.
جوانه ای های عزیز، دوستای مهربون خودم، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و منتظر یه غذای خوشمزه دیگه باشید تا طرز تهیه اونو یاد بگیرید. من الینا کیانم و امروز میخوام راجع به کوفته ریزه یا همون کوفته قلقلی با شما حرف بزنم. یکی از غذاهای خوشمزه و لذیذ ایرانیه که از گوشت چرخ کرده تهیه میشه. کوفته ریزه رو به همراه نون یا برنج کته‌ای سرو میکنن و بسیار مقوی و پرکالریه. خب سخن رو کوتاه میکنم و ازتون میخوام مواد لازم این کوفته خوشمزه رو یادداشت کنید. گوشت چرخ کرده 500 گرم، تخم مرغ 1 عدد، پیاز 2 عدد متوسط، آرد نخودچی به مقدار لازم، روغن مایه به مقدار لازم، گوجه فرنگی 1 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به میزان لازم. حالا که مواد لازم رو یادداشت کردید، بریم برای پخت کوفته قلقلی. یکی از پیازها رو رنده ریز می‌کنیم، آب اون رو می‌گیریم و به گوشت اضافه می‌کنیم و حسابی ورز می‌دیم. حالا تخم مرغ ها رو هم می‌زنیم و به گوشتمون اضافه می‌کنیم و دوباره ورز می‌دیم. نمک و فلفل و زردچوبه رو ور می‌داریم و به موادمون اضافه می‌کنیم. یک قاشق غذاخوری هم آرد نخودچی رو کم کم بهش اضافه می‌کنیم و باز ورز میدیم. اگر احساس کردیم گوشتمون هنوز شله، یکم دیگه آرد نخودچی بهش اضافه میکنیم. ولی باید مواظب باشیم کوفته ها زیاد سفت نشه، چون در این صورت موقع سرخ شدن خشک میشن. حالا به اندازه گردو از گوشتمون بر میداریم و در کف دست به صورت دایره میچرخونیم تا گرد بشه. کوفته ها نباید زیاد بزرگ باشه تا مغز کوفته موقع پخت خام بمونه، نه زیاد ریز باشه تا موقع سرخ شدن بسوزه. پس اندازه این کوفته خیلی مهمه. حالا کوفته ها رو در روغن سرخ میکنیم. فقط باید یادمون باشه روغن باید به اندازه باشه که کوفته ها موقع سرخ شدن در اون غوطه ور بشه. برای تهیه سس کوفته گوجه فرنگی رو ریز می‌کنیم، یه پیاز دیگر رو هم نگینی خرد می‌کنیم و در داخل روغن تفت می‌دیم تا نرم بشه و بعد رو به گوجه فرنگی رو هم بهش اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم تا رنگش عوض بشه و تیره رنگ بشه. حالا گوجه فرنگی رو بهش اضافه می‌کنیم و نمک و فلفل سیاه رو هم بهش اضافه می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم. حالا آب رو به تابمون اضافه می‌کنیم. میذارین تا سس به جوش بیاد. حالا کوفته ریزه ها رو داخلش قرار میدیم و میذارین تا با حرارت ملایم خوب بپزه و جا بیفته. وقتی غذا خوب پخته شد میتونیم اونو با برنج یا نون سرو کنیم. من که دلم آب شد، شما رو نمیدونم. این کوفته از دسته کوفته هایی که زود آماده میشه، پس بلند شید برای تهیه کوفته قلقلی آماده بشید. نوش جونتون. امیدوارم از این غذا لذت ببرید. خب این قسمت از برنامه به پایان رسید. به امید یه برنامه دیگه و یه غذای خوشمزه دیگه شما رو به خدا میسپارم و توجهتون رو به ادامه برنامه جوانه ها جلب میکنم.
جوانه ها رو میشنوید از رادیو فرهنگ. شماره پیامک ما 30558. نوجوانا حتما به ما پیامک بزنید و موضوعاتی که دوست دارین ما در موردشون صحبت کنیم و برامون بفرستید. 30558 یادتون نره ها، ما منتظریم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. نوجوانای عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. بچه ها میدونستید ما میتونیم از الان با انجام دادن چند تا کار خیلی ساده در آینده به اهدافمون دست پیدا کنیم؟ اولین مرحله اینه که اهداف خودمون رو یادداشت کنیم. از اونجایی که ما آدمای پرمشغله و پردغدغه‌ای هستیم، ممکنه با گذشت زمان اهدافمون رو فراموش کنیم یا دیگه شور و اشتیاق گذشته رو برای رسیدن به هدفمون نداشته باشیم. دومین راه اینه که 3 مورد از اهداف بسیار مهم رو برای خودمون انتخاب کنیم. اهدافی رو که واقعا می‌خوایم به دست بیاریم و انتخاب کنیم، نه اهدافی که احساس می‌کنیم یا به نظر می‌رسن که خوبن. سومین گام اینه که بدونیم برای چی میخوایم به این اهداف دست پیدا کنیم. فقط هم خودمون باید از این موضوع اطلاع داشته باشیم. چرا میخوایم وزن کم کنیم؟ یا مثلا چرا میخوایم پیشرفت کنیم؟ یا انگیزمون برای شروع کسب و کار چیه؟ چهارمین گام اینه که اهدافی رو که اهمیت دارن بر اساس یه برنامه زمانی مشخص اولویت بندی کنیم. یه لیست از اقداماتی که باید انجام بدیم با تاریخ مشخص تهیه کنیم. سپس این اقدامات رو به گامای کوچیک‌تری تقسیم بندی کنیم. بعضی از مربی‌ها به ما پیشنهاد می‌کنن که مثلا اهدافمون رو به مراحل بسیار ساده‌ای که می‌تونیم بلافاصله اونا رو انجام بدیم تقسیم بندی کنیم. پنجمین راه اینه که اهداف و اقدامات خودمون رو در جایی که قابل مشاهده است به نمایش بذاریم. ایجاد اهداف، چشم‌اندازا و مراحل اقدامات قابل مشاهده نه تنها خواستهامون رو به ما یادآوری میکنه، بلکه به ما این امکان رو میده تا میزان پیشرفت خودمون رو بررسی کنیم و مسیر رسیدن به هدفامون رو مشاهده کنیم. ما میتونیم اونها رو اجرا کنیم. اگه هیچ کاری انجام ندیم، مسلماً پیشرفتم نمی‌کنیم. برنامه‌ریزی دقیق و فراوان ممکنه به عنوان یه اقدام پربار و تحسین برانگیز باشه، اما ما فقط با برنامه‌ریزی خالی به اهدافمون نمیرسیم. ما باید اقدام کنیم و این مهمترین مرحله برای رسیدن به هدفمونه. هفتمین گام پیگیری پیشرفته. برای بررسی پیشرفت خودمون به طور مداوم باید با خودمون صحبت کنیم. اگه بررسی‌های هفتگی رو به طور منظم انجام بدیم، میتونیم مسیر پیشرفت رو بررسی کنیم. دریافت بازخورد از پیشرفت. گاهی اوقات ممکنه برخلاف اقدامات زیادی که انجام میدیم، احساس نارضایتی داشته باشیم. این کمک میکنه که گروه‌های پشتیبانی یا افرادی که به شما اعتماد میکنن، بتونن بازخورد صادقانه‌ای رو ارائه بدن. نظرات دیگران باعث انگیزه و انجام دادن بهتر کارا میشه. نتیجه گیری. گامای فوق راهنمایی ارزشمندی رو برای تعیین اهداف هوشمندانه به شما ارائه میدن. شما باید اهداف مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل اجرا، واقع بینانه و مبتنی به زمان برای خودتون تعیین کنید. اما در این حال باید روش‌های دستیابی به اهداف رو دائما مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم. بچه ها به نظرتون ما دیگه چه کارایی میتونیم انجام بدیم؟ به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، امیدوارم همگی خوب و خوش و سلامت باشید. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب همراهتون هستم.
معرفی کتاب.
کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
آقای هنشاو عزیز عنوان کتاب امروزمونه که میخوام بهتون معرفی کنم. داستان این کتاب از این قراره: لی پسر 13 ساله‌ایه که از کلاس دوم دبستان از طرفداران نویسنده‌ای به نام بوید هنشاوه. هنگامی که آموزگار کلاس ششم از دانش آموزان میخواد که هر یک به نویسنده نامه ای بنویسد، لی آقای هنشاف رو انتخاب میکنه و کلی سوال برای او میفرسته. لی با پاسخ دادن به این سوالها به نوشتن علاقمند میشه و به توصیه آقای هنشاف در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش رو مینویسه. نوشتن به او کمک میکنه که راه حل برای مشکلاتش پیدا کنه. پدر و مادر لی به تازگی از هم جدا شدن و او با مادرش زندگی میکنه. او پدرش را که راننده کامیونه به ندرت میبینه و این مسئله او رو بسیار رنج میده. لی در مدرسه هم با مشکل روبروست. او شاگرد جدید مدرسه است، دوستی نداره و احساس میکنه دیده نمیشه. از سوی دیگر کسی در مدرسه غذاهای او رو میدزده. او کم کم یاد میگیره که گاهی میتونه شرایط رو تغییر بده و گاهی ناگزیره که آنها رو بپذیره و با اونها کنار بیاد. بیورلی کیلی زاده 12 آوریل 1916 سالهاست برای کودکان و نوجوانان کتاب می نویسه. او در سال 1939 مدرک کارشناسی ارشد کتابداریش را از دانشگاه واشنگتن گرفت و سالها به عنوان کتابدار در ارتباط مستقیم با نوجوانان و خانواده هایشان بود. این ارتباط بیورلی را تشویق کرد تا داستانهایی برای کودک و نوجوان بنویسه. نوشتای او جذاب و گیرا هستند و کودکان به خوبی با آنها ارتباط برقرار می کنند. کتاب های کلری به بیش از 25 زبان مختلف ترجمه شده که جوایز بسیاری را برای او به همراه داشته. کتاب آقای هنشاو عزیز در سال 1984 مدال نیوبری را کسب کرد. دو برگردن فایشی از کتاب آقای هنشاو عزیز در دسترس نوجوان ها و دوستداران کتاب های نوجوانه. خب دوسته من، امیدوارم از معرفی این کتاب بهره کافی برده باشید و بتونید این کتاب رو تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید. تا برنامه دیگه و معرفی کتاب دیگه، همه شما عزیزان به خدای مهربان می سپارم. خدایا نگهدارتون.
چقدر زود به پایان این برنامه از جوانه ها رسیدیم.
همین، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند
که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما باشه.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که تقاضا میکنم بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراه هستید با سمیه نجفی در بخش گفتارش. نمیدونم شما چقدر علاقه‌مند هستید به مطالعه و آیا تا حالا شده کتابی که مطالعه کردی به دیگران پیشنهاد بدید یا هدیه کنید به کسانی که علاقه‌مند به مطالعه هستند، به خصوص در مناطق محروم. امروز در کنار عزیز بزرگواری هستم که از دوستان و بستگان استاد مشفق کاشانی هستند، جناب آقای کیمنش، که با هدیه کردن چندین کتاب آموزشی به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب بچه‌ها دانش آموزان این منطقه رو در روستای قلعه‌باری خوشحال کردن. درود بر این فرد بزرگوار و همه خیرین عزیز که در حوزه علم و دانش پیش قدم هستن. اما گفتگو میکنیم با ایشون در حوزه کتاب و کتابخوانی در شرایط کرونا و ازشون میخوایم خودشون رو بیشتر معرفی کنن از این اقدام خیرخواهانه و عمل پسندیده‌ای که واقعا بذری هستش که باعث رشد و شکوفایی و دانایی افراد خواهد شد در آینده. درود بر شما آقای کیمنش، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. هستم سرکار خانم نجفی، از دعوتتون در خدمت هستم.
آقای کیمنش، در خصوص کتاب‌هایی که هدیه کردید بفرمایید، خودتون اهل مطالعه چه نوع کتاب‌هایی هستید و چطور شد که تصمیم گرفتید این کتاب‌ها رو هدیه کنی و وقف کنی به مناطق محروم، به خصوص مناطق زلزله زده؟
با تشکر از شما که کلاً در راه خیر قدم برداشتید و بنده هم به هر حال وظیفه‌ای بود این نیاز باید برطرف بشه و متأسفانه سطح کتابخانه اینها یه مقداری پایین اومده در کشور. حالا علتش رو نمی‌دونم چی هستش، ولی میتونه وقت مردم، دغدغه مردم در ایجاد شده. به هر حال ما وظیفه همه هستش که نه تنها کتاب بلکه به مناطق زلزله همه چیز اهدا بکنیم، چون اونا هم عضوی از ما هستن و به قول شاعرمون حضرت سعدی که گفت بنی آدم اعضای یکدیگرن، اگر اونها هم به نوعی دردی حس بکنن درد ماست و اونها به ما نیاز ندارن، ما به اونها نیاز داریم. چون کسی که اهدا میکنه چیزی، حتی قطره خونی که الانم میگن که خب خون بدید رمضان بود ما نمیتونستیم بدیم، ما نیاز داریم به مستمندان، ولی به حسب وظیفه ما بس این کار انجام بدیم و کار کوچیکیه در مقابل افراد بزرگی که شاید حتی هزینه تحصیلشون هم نداشته باشن. بازم هم ممنونم از شما و رادیو بزرگ فرهنگ.
بزرگوار هستی. خب چطور میشه که آقای کیمنش با این تفکر پیشگام میشن و پیشقدم میشن در اهدای کتاب به این عزیزان؟ اشاره کردی که ما نیازمندیم بیشتر.
بله، خب این وظیفه همه ما هست که این کارو انجام بدیم.
چه حسی پیدا میکنین از این کارتون و به چی میرسید؟
یه حس راحتی، یه حسی که واقعا نگار انرژی که در ما ذخیره شده، نسل جدید باستی بدونه، حتما اینها رو بخونه بدونه. وظیفه‌مون هستش که اینا رو اهدا بکنیم و بالاخره یک شخصی که مثل حافظ 700 سال پیش بوده یک کتابی نوشته، تا 700 سال دیگه هم میخونن و لذت میبرن. نگار شرح زندگی خودش رو داره میخونه موقعی که فال حافظ رو میگیره. ما هم سعی کردیم سهم کوچیکی رو منو به درخواست داشته باشیم.
در شرایط امروزیه که شرایط مقابله با کرونا هستش، مطالعه کردن و کتاب خوندن چه تأثیری میتونه رو افراد بذاره، به خصوص در مناطقی که به حال آسیب دیده هستن؟
به شرایط خوبی رو میتونه بگذاره، ولی در مورد من زیاد فکر نکردم که جواب بدم. ولی خب ما بستی موبایلمون رو کنار بگذاریم، اگر بتونیم گوشیمون رو کنار بگذاریم و از کتاب استفاده بکنیم نتیجه بهتری میگیریم. با اینکه خب افرادی بودن در خود سازمان که شخصی اومد گفت آخرین کتابی که خوندید چی بوده، گفتم اصلا کتاب نمیخونم. اون شخصی که داشت باش مصاحبه میکرد، شاید آقای مدیری بودن، دونه گفتن که پس اصلا من با شما مصاحبه نمیکنم. اینو من چند شب پیش دیدم، ولی جالبیه. متاسفانه خب غرب هم کشورهای دیگه اومدن تحمیل کردن این کامپیوتر و موبایل و جلو چشمامون صفامون گذاشتن و چشممون رو داره عبه میبره، گردن آرتروز اینها، و کتاب را از ما گرفتم.
آهنگ کتابی که مطالعه کردی در چه حوزه بود؟ میتونی برامون معرفی کنی؟
بله، آخرین کتابی که مطالعه کردم کتابای زیادی بوده، ولی چون ما رشتمون هتل منیجمنت، مدیریت هتلداری هست، بیشتر کتاب‌های هولدینگ و کتاب‌های هتلداری هست که مطالعه می‌کنیم.
سپاسگزارم از اینکه در این مسیر نیکی و مهربانی همراه شدید با رادیو فرهنگ و امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید. اگر صحبت دیگه‌ای نیست با شما خدافظی می‌کنم.
من تشکر می‌کنم از لطف شما و موفق باشید.
درود بر شما، خداحافظ.